صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است به وقت افغانستان. در این ساعت برنامه سرود و سخن و قبل از آن مجله آزادی به نشر خواهد رسید. اما در دقایق اول ساعت مقیم نایب در استیدیو است با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روز یکشنبه در آستانه اجلاس سران ناتو در شیکاگو با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات میکند. سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از ولایات شمالی و شمال شرقی افغانستان باعث تلفات جانی و مالی به مردم گردیده است. جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا دیروز گفتند برای بررسی مجموعه تحریم های اقتصادی جدید بر سکتور نفت ایران به وقت و زمان بیشتر نیاز دارند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روز یکشنبه در آستانه اجلاس سران ناتو در شیکاگو با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات میکند. تام دونیلاند مشاور امنیت ملی امریکا روز پنجشنبه گفت این ملاقات به هدف آمادگی برای بحث‌های وسیع‌تر که قرار است به ارتباط افغانستان در اجلاس سران ناتو صورت گیرد انجام میشود. اشتراک کنندگان کنفرانس شیکاگو در باره چگونگی انتقال مسئولیت ها به رهبری به نیروهای افغان بحث می کنند. وزارت خزانه امریکا تعزیراتی را بر یک تن از فعالان متهم شبکه القاعده و یک نفر تمویل کننده طالبان وضع کرده می گوید این اقدام به خاطر انجام می شود تا کسانی که در اعمال خشونت و دهشت افغانی در افغانستان و پاکستان دست دارند از سیستم مالی جهانی دور و منزوی نگه داشته شوند. هر نوع حساب‌های مالی بختگل و عبدالباقی باری در ایالات متحده امریکا منجمد و امریکاییان از تعامل تجارتی با آنها منع شدند. وزارت خزانه امریکا میگوید بختگل یک تن از مسئولان مهم ارتباطات شبکه حقانی بوده و مستقیما برای بدرالدین حقانی یکی از رهبران این شبکه کار میکند. درباره عبدالباقی باری گفته می شود که او پولهای طالبان را شستشو و امور مالی آنها را اداره می کند. عبدالباقی باری پولهای را که از منابع طالبان به دست می آورد در حسابهای بانکی در پاکستان جمع می کند و در امور مالی با شبکه القاعده هم کمک می نماید. سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از ولایات شمالی و شمال شرقی افغانستان باعث تلفات جانی و مالی مردم گردیده است. شماری از باشندگان ولسوالی نهرین ولایت بغلان امروز در اعتراض به آنچه بی‌توجهی نهادهای مسئول به وضعیت سیلاب زدگان در این ولسوالی خوانده شده دست به تظاهرات زدند. آنان میگویند که دیشب در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی نهرین صدها خانه و دوکان تخریب شدند. به گفته معترضان تا حال هیچ نهادی به مشکل آنها رسیدگی نکرده است. بر بنیاد خبر دیگر گزارش ها می رسانند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت تخار یک تن کشته و صدها جریب زمین زراعتی هم تخریب شدند. عبدالجبار تقوا والی تخار صبح امروز به رادیو آزادی گفته است که در این رویداد بیش از 500 منزل مسکونی و یک بند برق نیز تخریب شدند. از ولایت بدخشان هم گزارش ها می رسانند که در اثر جاری شدن سیلاب ها در این ولایت راه مواصلاتی 5 ولسوالی با مرکز مسدود شده است. در یک حمله شورشیان در افغانستان 2 عسکر نیروهای ائتلاف بین‌المللی کشته شدند. ناتو میگوید 2 عسکر آنها امروز در شرق افغانستان کشته شدند، اما از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرده است. در حال حاضر جنگ‌های شدید در جنوب و شرق افغانستان تمرکز داشته، جبهات جدید در شمال و غرب این کشور ایجاد شده و انجام حملات انتحاری در کابل و مراکز ولایت از سوی شورشیان مخالف رهبری می‌گردند. در سال جاری تاکنون 154 عسکر ناتو در جنگ افغانستان کشته شدند که حداقل 3 تن آنها عساکر امریکایی هستند. و خبرنگار جوان و مستعد افغان حسیب شهید که هفته گذشته در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهر پراگ جمهوری چک زخم برداشته بود دیروز وفات کرد. خانم شهید از سال 2003 میلادی به این سو با رادیو آزادی به حیث خبرنگار کار میکرد. او برای مدت 8 سال در کابل گزارشگر رادیو آزادی بود و بعداً به حیث گرداننده برنامه های بخش رادیو مشعل رادیو آزادی در شهر پراگ جمهوری چک کارش را آغاز کرد.
زین پاکستانی او د ایران د سیاسی حالاتو څارونکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنه په پاکستان او ایران کې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال
باید حسیب شهید 2 سال پیش از این نیز در شهرای کابل جلال آباد در نتیجه یک حادثه ترافیکی به شدت زخمی شده بود. حسیب شهید در کنار خبرنگاری به زبان پشتو شعر نیز می سرود. جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا دیروز گفتند برای بررسی مجموعه تحریم های اقتصادی جدید بر سکتور نفت ایران به وقت و زمان بیشتر نیاز دارند. این اقدام دموکراتان را که توقع داشتند تحریم های مذکور قبل از مذاکرات 23 ماه جاری 6 قدرت جهان و ایران در بغداد به اتفاق آرا تصویب شود خشمگین ساخت است. الینا روزا لیتینن یک از سناتور جمهوری خواه در مناقشات دیروز مجلس در این باره گفت ما باید تحریم های خود را هرچی بیشتر سرعت و شدت بخشیم تا ایرانیان را مجبور سازیم که روش های خطرناک خود را به صورت آشکارا و قابل تایید ترک گویند. همچنان از هاری رید رهبر اکثریت در مجلس سنا نقل قول شده که گفته است مقامات ایرانی بر اختلافات سیاسی کانگرس امریکا تمسخر خواهند کرد. ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای مزنون خود با تحریم‌های جامعه جهانی روبرو است. سرمنشی سازمان ملل متحد بانکیمون دیروز گفت باور دارد که القاعده در عقب 2 حمله انتحاری 8 روز پیش در دمشق پایتخت سوریه است. در این حملات 55 تن کشته و حدود 370 تن دیگر زخمی شدند. بانکیمون گفت فعالیت القاعده در منطقه مشکلات جدی را به وجود آورده است. مقامات سوریه گفتند تروریست ها در عقب خشونت های حدود یک ساله در این کشورند. صدر اعظم روسیه برای اشتراک در اجلاس G8 یعنی 8 کشور صنعتی جهان مسکو را ترک گفت. این اجلاس امروز در کمپ دیوید امریکا آغاز می شود و برای 2 روز دوام می کند. دیمیتری مدودف برای گفتگو در این اجلاس با رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکا خواهد پیوست. قرار است که اجلاس G8 روی مشکلات جاری یورو که دلیل آن دشواری مالی در یونان و اسپانیا می باشد تمرکز کند. و قانونگذاران در ایالت رودآیلند امریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و کانگرس این کشور خواستند که استقلال منطقه ناگورنا و قره‌باغ را به رسمیت بشناسد. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهترین حالت یک رابطه وقت است که دو طرف در تعادل باشند. شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن، چون کسی که تو را دوست داشته باشد و آن توضیحات نیازی ندارد و کسی که از تو بدش بیاید باور نمی کند. وقتی دائما بگویی گرفتارم هیچ وقت آزاد نمی شوی. وقتی دائما بگویی وقت ندارم هیچ وقت زمان پیدا نمی کنی. وقتی دائما بگویی فردا انجامش می دهم آن فردا هیچ وقت نمی آید. وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم یا بیدار شویم و رویاهای من را دنبال کنیم. انتخاب با توست. ما کسانی که به فکر من هستند را نگران میکنیم و حتی به گریه میاندازیم و گریه میکنیم برای کسانی که حتی لحظه به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است و اگر این را بفهمی هیچ وقت برای تغییر دیر نیست. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله این هفته را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. مجموعه هفت شهر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته از احمد جعفر احمدی.
سلام به شما. افغانستان توانست در نمایشگاه بین المللی کتاب در میان 77 کشور جایگاه اول را کسب کند. این نمایشگاه 10 روزه به مناسبت هفته بین المللی کتاب به تاریخ 14 ثور در تهران برگزار شده بود. دین محمد مبارز راشدی، معین بخش نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید که در این نمایشگاه 1000 عنوان کتاب از سوی افغانستان به نمایش گذاشته شده بودند. آقای راشدی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که چی باعث شد تا افغانستان در این نمایشگاه مقام اول را از آن خود کند، چنین گفت:
تلاش‌های فرهنگی در کنار نمایش کتاب و همکاری فراوانی از طرف محصلین و تحصیل کنندگان مهاجر ایران که با غرفه افغانستان فوق‌العاده همکاری داشتند. عناوین مختلف کتاب که از داخل افغانستان به نمایشگاه تهران ما فرستادیم توسط ناشرین بخش خصوصی، کتاب‌های فرستاده شده 90% در نمایشگاه به فروش رفته. اینا در مجموع تانست افغانستان اول کنه.
نمایشگاه بین المللی کتاب یک نمایشگاه خیلی بزرگ در منطقه خوانده می شود. با گفته مقام‌های افغان، روزانه هزاران تن از غرفه‌ای که در آن کتاب‌های افغانستان به نمایش گذاشته شده بودند دیدار کردند. در ادامه راه اندازی نمایشگاه های کتاب در افغانستان، یک نمایشگاه کتاب به تاریخ 25 ثور در داخل پارک تیمورشاهی در کابل برگزار شد. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 15000 عنوان کتاب از سوی مؤسسات خصوصی چاپ کتب به نمایش گذاشته شدند. آقای نورانی گفت از مسئولان این مؤسسات خواستند تا در قیمت کتابهای به نمایش گذاشته شده تخفیف بیاورند.
خواهش ما این بود از مؤسسات چاپ کتب خصوصی که اگر اونا چون بعد نظر داشته خریداران کتاب که اکثر محصلین هستند و اینا توانمندی پولیشان کمتر است، با افتخار افتیل کتاب و با افتخار این نمایشگاه یک تخفیف را قائل شوند در قیمت کتاب های خود تا محصلین ارجمند ما و دیگر وطنان ما متضرر نشند.
پیش از این به مناسبت هفته کتاب در برخی دیگری از ولایات به شمول بلخ و قندوز نیز نمایشگاه های کتاب گشایش یافتند. یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه ها ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور خوانده شده است. و یک روزنامه‌نگار افغان کتاب را به نام نامه های به رئیس جمهور نوشته است. نظریه پریانی، نویسنده این کتاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از چاپ کتاب نامه های به رئیس جمهور جمع‌بندی برداشت ها در مورد کارکردهای حامد کرزی در جریان مأموریتش به عنوان رئیس جمهور افغانستان است. او در ادامه گفت:
چاپ کتاب نامه های به رئیس جمهور با استاب مجموعی از دردها و انتظارات مردم افغانستان بود که ما من حیث یک روزنامه نگار سعی کردیم ایرا در قالب سنامه و یک نوشته تنظیم بکنم.
این کتاب در قالب حدود 25 صفحه تزئین و به مصرف شخصی آقای پریانی به چاپ رسیده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
موزیم هده در ولایت ننگرهار یکی از بناهای تاریخی و فرهنگی افغانستان به حساب می آید و اما این موزیم از 30 سال به این سوگ تخریب شده برای بازسازیان کار صورت نگرفته است و مردم منطقه حالا حتی خاک این موزیم را با خود می برند. قصر امان‌الله خان هم از بناهای تاریخی در ولایت ننگرهار است که برای بازسازی آن توجه نشده است. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار مصاحبه‌ای دارد و نخست از وی پرسیده است که آیا ریاست اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از تخریب بیشتر آثار باستانی در افغانستان مخصوصاً موزیم هده چی کرده است؟
در سال 1359 موزیم هده حریق شده و از او به بعد تا به حال هیچ اقدامی در این راسته صورت نگرفته. ریاست اطلاعات و فرهنگ از روی مسئولیتی که متوجهشان می باشد چندین بار ما با مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و دونرهای خارجی ملاقات هایی داشتیم که این موزیم باید هم اعمار شوه و همچنان احاطه که مربوط به موزیم می شود باید دیوار احاطویشان باید جور شوه، مگر تا به حال کدام اقدامی در این راسته صورت نگرفته. چندی پیش ما با مقام وزارت رفته بودم و در اونجا همراه وزیر صاحب این موضوعات مطرح ساختم و بالاخره جناب وزیر صاحب گفتن که مشکلاتی که شما سر رایتان هستن او را جداگانه نوشته کنین و برای ما روانه کنین. در اینجا چند روز پیش اعضای ولسی جرگه تشریف آورده بودن و مشکلاتی که ما داشتم از این قبیل، مشکل احاطه دیوار موزیم هده، این را برشان به طور پیشنهاد نوشته کردم و گفتن که ما وزیر صاحب و یا مسئولین مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ میخواهیم و در اونجا انشالله با یک نتیجه میرسیم.
همین سبب اگر یک تصویر کلی از موزیم هده بر ما بگوین که فعلا در چی حالت قرار داره؟
موزیم هده که از زمانه های زردشتی و بودیزم مرکز تمدنی و پایتخت بود و در اونجا عبادتگاه بسیار بزرگ بود و با وقت اسلام مرکز تمدنی اسلامی بود که فعلا نجم الدین اخوندزاده در اونجا دفن است و مسجد بسیار بزرگ در اونجا در مساحت جور شده و مدرسه نجم المدارس هم در اونجا جور شده. این به معنی عزیز که مرکز بودایی فعلا به مرکز اسلامی تبدیل شده و موزیمی که در اونجا قبلا وجود داشت، یو موزیم آثار تاریخی بسیار دیرینه داشتن، مثلا آثار چوبی، آثار سنگی، آثار گلی و آثار چونه ای داشتن. متاسفانه که دو او حریق شده، تقریبا بیشتر از 30 سال به حال خود مانده، به شکل یک ویرانه تبدیل شده و ما متاسف هستیم به این راسته که مثلا نه موزیم در این ساحه جور شد و نه هم چاردیواریشان تکمیل شد. ما از مقامات دولتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام ولایت و کسایی که در این راسته کار میکنه و دونرها هستن باز هم تقاضا میکنیم که در این راسته با ما همکاری داشته باشند.
یک مشکل دیگه که بارها شنونده انتقاد میکنن و مردم ننگرهار انتقاد میکنن نوعی است که قصر سراج الامارت یا قصر غازی امان الله خان که قدمات تاریخی داشته و ای از طرف والی ننگرهار 80% کار اعمار آن تکمیل شده اما 20% که به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم شده تکمیل نشده. علل عمدی تکمیل نشدن این قصر را چی میبینین؟ چرا تکمیل نشد؟
کارهای دولتی یک سلسله مراتب وصولی و قانونی داشته میباشه. این یقینا والی صاحب ننگرهار 80% تعمیر سراج امارت را تعمیر کرده و 20% کارشان مانده و عملا این از طرف والی صاحب ننگرهار به مقام وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم داده شده. چندین بار مقام وزارت اطلاعات فرهنگ بر ما مکتوب روان کردن که چون این ملکیت مربوط بود به شهروالی جلال آباد میشه و شهروالی جلال آباد باید به خاطر استملاک و استرداد امی ملکیت باید موافقه قلمی با ما داشته باشه و امیر رسما باید به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم کنه. او مکتوب به امضای مقام ولایت به شهروالی رفته، مگر شهروالی استدلال میکنه که ما سرایزی مصرف کردیم، 80% چیزی که سرمایه ما سرایزی مصرف شده، این باید پیسہ بر ما داده.
این نمیشه کی روزمره تعقیب شوه.
ما در مجلس گذشته که ما در اینجا مجلس اداری داریم، موضوع را ما گفتم سر به جدیت و به صراحت گفتم، مقام ولایت در جریان گذاشتم که مکتوبی که از وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده و از طریق اطلاعات و فرهنگ به مقام ولایت رفته و از طریق به شهروالی رفته، شهروالی در این راسته کدام اقدامی نکرده. خواستیم که شهروالی باید قانع شوه و امی تعمیر جدا و عملا برای ما تسلیم کنه. البته مقام وزارت برای ما گفته که در سال 91 ما سرش کار میکنیم.
وقتی که اونطور یک پروسیجر طی شده، باز گفته های شهروالی را چرا شما اینقدر جدی میگیرین؟
بله، این موضوع ما با مقام وزارت مطرح ساختم، با مقام وزارت گفتم که وقتی که والی ولایت تعمیر بر شما تسلیم کرده و اضافه تر ضرورت به چیز، و گفتن که اصلا شورای وزیران از ما اتقاضا داده به خاطر اینکه ملکیت شهروالی است، این قبلا ملکیت ریاست زراعت بود، باز به شهروالی تسلیم شده، چون ملکیت شهر است این باید استرداد شود. خود موافقه شهروالی ده
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید تلقین چقدر مؤثر است؟ کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و میگویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می‌گذارد و موجب بهبود بیماری شخص می‌شود. اما ترس و اندوه و اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین، هم از خیالی یا حقیقی، وارد مغز می‌شود و از طریق دستگاه اعصاب بر غده های مخصوص بدن فشار می آورد و در نتیجه بیماری های متنوعی را ایجاد می کند. عواطف مثبت مثل امید، عشق، نشاط، محبت، اینها از طریق حواس و اعصاب وارد مغز انسان می شود و غده مخصوص را تحریک می کند که هورمون غم را خنثا کرده و هورمون خوشی را ترشح کند و انسان را درمان نماید. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که دائما نگران قلبش باشد و ترس و واهمه ابتلا به بیماری قلبی را داشته باشد، به تدریج دچار اختلالات قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین بالای انسان به قدر زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا اینکه از سخت‌ترین بیماری‌ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین‌ها، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می‌گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می‌دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین‌های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان آنها نمی دانند که آنچه غالباً سلامتی آنها را باز می گرداند تلقین خود آنهاست، نه دوا و دارو. وقتی آنها فکر می کنند فلان دوا شفا بخش است، امین تلقین سبب شفایشان می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا آرزو دارید آرام و خونسرد و خوددار باشید و فرصت کافی برای آنچه دلخواه شماست در اختیار داشته باشید؟ اگرچه رسیدن به هدف مشکل به نظر می رسد، اما با کم تلاش و تجدید نظر در افکار و اعمال خود می توانید به آن نزدیک شوید. فراموش نکنید در دنیای پر سر و صدا و پر استرس امروزی، به دست آوردن کم آرامش می تواند غنیمت بزرگی باشد. بهتر از این را کارهای پیشنهادی را رعایت کنید. همیشه همه کارها را تحت کنترل نگیرید. افراد پرکار و فعال اغلب احساس می کنند تمام کارها باید تحت کنترل آنها باشد، مخصوصا مواقعی که هدف خاص مد نظرشان است. بنابراین سعی کنید برای یک بار هم که شده این عادت کنترل کردن را رها کنید و بگذارید دیگران مسئولیت کارها را به دوش بگیرند. به عنوان مثال بگذارید دیگران برنامه سفر دست جمعی را سازماندهی کنند و نتیجه حاصله را بدون هیچ اظهار نظر بپذیرید و ببینید چه احساسی به شما دست می‌دهد. این کار ممکن است برای شما پردغدغه و برای دیگران شگفت‌انگیز باشد، اما آرامشی که برایتان برمغان می‌آورد ارزش آن را دارد. مسئولیت‌های متعدد را نپذیرید. ممکن است از اینکه همواره کارهای بسیاری را با هم انجام می‌دهید به خود افتخار کنید، اما قطعاً در عین کار احساس عدم تمرکز، نگرانی و خستگی می‌کنید. خانم‌ها اکثراً از اینکه قادرند چندین کار را همزمان انجام دهند به خود می‌بالند، اما در نهایت از این کار آسیب می‌بینند. بنابراین در عادت‌داری کارها هوشیار باشید، یعنی کارها را یک به یک و به نوبت انجام دهید، قدر لحظه‌های عمر خود را بدانید و از انجام کاری که عادت‌دار هستید لذت ببرید تا پس از اینکه کار را به نوعی احسن انجام دادید احساس موفقیت کنید. به موفقیت‌های خود بها بدهید. همیشه توجه داشته باشید که موفقیت در یک کار پیروزی‌های بعدی را به دنبال می‌آورد و احساس خودکمبینی را از انسان دور می‌کند. کافی است تنها به یک چیز که موجب بلندگی شما می‌شود و یا یک زمینه که در آن موفق بودید فکر کنید. ارزشمند بودن خود را مورد تأیید قرار دهید. این بار که در مسیر کم ارزش پنداشتن خود قرار گرفتید، کوشش کنید موفقیت‌هایتان را مرور و در آنها تعامل کنید. با این کار همه امور را در دورنمای مثبت قرار می‌دهید و احساس آرامش می‌کنید. به نیازهایتان اهمیت دهید. همیشه به فکر راضی و خوشحال کردن دیگران نباشید، کمی هم به فکر نیازهای معقول و مقبول خود باشید. این دلیل بر خودخواهی نیست. به نقطه نظرات دیگران گوش دهید، ولی اگر لازم می‌دانید برای اینکه فرصت کافی برای پاسخ داشته باشید بارها بگویید برای فکر کردن و تصمیم گرفتن درباره آن موضوع نیاز به زمان دارید. انعطاف پذیر باشید. لزوم یک برنامه منظم روزانه برای تنظیم نیازهای زندگی بسیار خوب و معقول است، اما نباید اصرار و اجبار در رعایت آن موجب تنش و اضطراب شما شود. بین کار و زندگی تعادل برقرار کنید. تداخل و ادغام مسائل کاری با زندگی خصوصی باعث اختلالات جسمی و روحی شما می شود. برنامه و زمانی را برای توقف کار انتخاب کنید و به آن پابند باشید. در خانه به کار فکر نکنید و توجه خود را به زندگی خانوادگی معطوف کنید. موارد پیش می آید که این کار برایتان مقدور نیست، اما کوشش کنید بیشتر این مسئله را رعایت کنید. عکس‌العمل‌هایتان را عوض کنید. ممکن است همواره در تغییر شرایط تنش‌آفرین موفق نباشید، لیکن با تغییر دادن دیدگاه خود نسبت به آن می توانید احساسات خود را عوض کنید. اگر کسی دیر بر سر وعده می آید، بی تفاوت باشید و از وقت آزاده که به دست آورده اید لذت ببرید. اگر کسی بی‌ادب و پرخاشگر است، این گونه فکر کنید که او خودش را کوچک و حقیر می کند، نه شما را. ذهن و روح خود را شاد کنید. ذهن و روان خود را با دیدن و شنیدن کارهای هنری، با خواندن دعا و قرآن بیارایید. از نمایشگاه‌های هنری دیدن کنید و موسیقی آرام گوش فرا دهید. نگاه خود را بر روی یک گل متمرکز کنید. کاغذ و قلم بردارید و منظره زیبایی را نقاشی کنید و یا در پارک قدم بزنید. و برای آینده خود برنامه ریزی کنید. حتما برای خود برنامه های تفریحی تدارک ببینید، چرا که چشم انتظار بودن برای برنامه های تفریحی نیز آرامش بخش است. فهرستی از برنامه های لذت بخش را تهیه کنید و برای انجام آنها برنامه ریزی کنید. مثلا به زیارت یک مکان مقدس بروید. برنامه برای قرار ملاقات با یک دوست خوب با یا خرید کتاب و لباس مورد علاقه ایتان بگذارید. این کارها برای شما احساس دلپذیری می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.